أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. طبعا بحث های مختلفی در جمع دوستان و اساتید مطرح شده و احتمالا با توجه به تنوع سنی و مسئولیت ها و حتی اهدافی که هر کدام از بزرگواران برای زندگی شخصیشون داشته اند، بهره هایی از اونها برده اند. بحثی رو هم که من اجازه گرفتم تا طرح بکنم، بحثی است که شاید نامش کمی تخصصی باشه، اما محتواش به گمانم برای هر کدام از بزرگواران مفید خواهد بود. میخواهیم در انشالله 3 جلسه مروری بر عنوان خانواده درمانی داشته باشیم. اگر این 3 جلسه گزارش و توضیح حقیر برای بزرگواران مفید بود و فکر کردید که تمایل دارید که کار کارگاهی هم روش بشود، بعد ما میتوانیم متناسب با جمع حاضر و نیازهاشون برخی از جداول و کارهای کارگاهی رو هم که آماده هست و تولید شده در اختیار بگذاریم، طرح کنیم و با همدیگه روش کار کنیم. پس تا اینجا عنوان بحث ما خانواده درمانی است، ولی من هر کدام از نکته ها رو به صورت یک گزاره خدمتتون عرض میکنم. اصرار نمیکنم، ولی شاید جلسه ای نباشه که مزاحم اولیا یا مربیان باشم و خواهش نکنم که یادداشتی از جلسه به همراه داشته باشند. لااقل این است که بعضی از گزاره ها قابل تأمل و جالب خواهد بود براتون و فکر میکنم همش هم نمیشه آدم به خاطر بسپره. بنابراین اگر کسانی هستند که باید کاغذی یا خودکاری آماده بکنند، ما برای شادی روح گذشتگان اونهایی که یادداشت برمیدارن از جلسه صلواتی میفرستیم. اللهم صل. گزاره اول، دقت دارید که بعضی از گزاره ها رو فقط ذکر میکنم، ولی بعضی رو کمی توضیح میدم خدمتتون. بعضی از قسمت ها رو هم ممکن است شما مشارکت به طلبم که شما لطف کنید و توضیح بدید. گزاره اول این است که به طور کلی هر فردی از اعضای یک خانواده دچار مشکل می شود، تمام اعضای اون خانواده به نحوی درگیر اون مشکل می شوند. واقعا این جمله ساده ایه. خب اجازه بدید شاید بقیه گزاره هم به همین سادگی باشه، ولی در نوع تعامل ما با فرزند، با فامیل، با دانش آموز ما قطعا متفاوته. گزاره دوم، سالها قبل عده‌ای از درمانگران به این نتیجه رسیدند که کارگاه‌های بازی درمانی و کلاس‌هایی که برای بچه‌های مسئله دار برگزار می‌کنند مؤثر واقع نمی شود، چون بچه ها 2 روز در هفته میان به این کارگاه یا درمانگاه، بازی درمانی حاصل می شود، آموزش هایی می بینن، تخلیه هیجانی می شن، بر می گردن به همون نظام، بگید خانواده، که چنین فرزندی را تولید کرد. بهتر بگیم خانواده‌ای که این بچه رو با این مختصات و با این مشکلات تحویل داده است. اصلا آغاز خانواده درمانی از اینجا بوده، یعنی قرار نبوده کسی مزاحم خانواده بشه. الان چه بسا شما برخورد کرده باشید با خانواده هایی که به شما میگن ما رفتیم پلی متخصصی، پلی یک مشاوری به ما گفتن که شما این مقدار، حالا گاهی 30 جلسه، گاهی 15 جلسه، هر مقدار بچه رو باید بیارید بازی درمانی. معلمی که در جریان تولید خانواده درمانی نباشه میگه خب الحمدلله بچه رو بعد از چند هفته به ما بی مشکل تحویل میدن، در حالی که نظام خانواده درمانی میگوید نمیشه. بچه ها ممکنه یه تخلیه هیجانی مختصری براشون حاصل بشود، اما اگر ساختار خانواده تغییری نکند این مشکل برمیگرده. یه مثالی برای شما بزنم، یادم نیست که به مناسبت بحثی که پیش از این در سالهای گذشته داشتیم این مثال رو گفتم یا نه، ولی مثال جالبی است. شما میدانید که راجع به بیماری های روانی سخت‌ترین اون بیماری ها و دشوارترین اونها رو عنوان مشهوری دارد به نام اسکیزوفرنی که ما شنیدیم. یه گروهی آمدن به عنوان محقق افرادی رو که اسکیزوفرنی بودن جمع کردن، با اینها کلاس های گذاشتن، اینها رو در یک محدوده مشخصی جمع کردن، باغبانی درمانی، قصه درمانی، کار درمانی، بازی درمانی، آموزش ارتباطات اجتماعی. عجیبه واقعا این تحقیقشون. و بعد اینها رو به صورت آدمهای قابل تحمل با ارتباطات معمولی روانه جامعه کردن، گفتن اینا خوب شدن، تو ملاک های ما اینا خوب شدن. یا بهتر بگیم اینها میتوانن مثل آدمهای دیگه ارتباط برقرار کنن. ببینید ماها ممکنه گاهی اوقات توی رانندگی یا تو فضای خانواده یک رفتارهایی انجام بدیم دیگران ما رو بد قضاوت کنن، اما ما رو برچسب بیماری نمیزنن. اینها رو برگردوندن، تحقیقشون به یه معنای جواب داد. ما میتوانیم سخت‌ترین بیماری هایی که در نظام فیزیولوژی اعصاب خیلی براش جوابی نداریم رو درمان کنیم. با فاصله 6 ماه جامعه اینها رو برگردوند. به یه عبارتی یک کتابی نوشته شده، ترجمه هم شده، عاقلان به جای دیوانگان. جامعه گفت ما اینا رو نمیتونیم تحمل کنیم، خانواده گفت ما اینا رو نمیتونیم تحمل کنیم، برگردون. که از این کلی حرفای دیگه در آوردن، یعنی به یه معنای گاهی تعبیر همین شد که انگار ما یه سری آدم ها را نمیتوانیم تحمل کنیم، بهشون برچسب بیماری میزنیم، از خودمون میرانیم. از کجا به این نکته رسیدیم؟ از اینجا که گاهی اوقات خانواده، گاهی نظام آموزش و پرورش، گاهی نظام دوستان و ارتباطات نقص آفرینی میکنه، بعد یه نفر رو به عنوان بیمار معرفی میکنه، بعد ما میریم سرمایه گذاری میکنیم روی اون. تو پرانتز عرض کنم باز برای همون تعبیر گاهی عاقلان به جای دیوانگان، یکی از سندروم های شناخته شده در دنیای علم روانشناختی این است که خانواده ناقص مجبور برای سرپا ماندن یکی از اعضا رو قربانی کنه، این عضو را قربانی شده تحویل میده تا بقیه بتونن نفس بکشن. اختلاف پدر مادر و زورگویی های برادر بزرگ خواهر کوچیک را به عنوان بیمار به مشاور معرفی میکنه، وقتی این رو معرفی میکنن بقیه نفس میکشن. در سنین بالاتر شما نگاه میکنید میبینید 3 تا 4 تا برادر خواهر همه آدم های نسبتا موفقی هستن، ولی یه دونه خواهر یا یه دونه برادر تو جمع اینها بیماره و نیاز به دارو داره یا نیاز به بستری شدن. یکی از تشخیص ها راجع به این آدم اینه که ما یه سری نقص ها در نظام خانواده، بهتر بگیم در نظام تعاملاتمون داریم، برای اینکه همه دچار نفس تنگی نشن یه نفر رو بیمار میکنیم بقیه نفس راحت میکشن. اصلا اینکه شما بتوانید به خانواده این گونه نگاه کنید، حتی به خانواده خودمون، الان این وسواس پیش آمده برای پسر دوم من یه چیزیست که از او صادر شده یا یه چیزیست که ما بر او تحمیل کردیم؟ تشخیص اینا کار راحتی نیست. گزاره‌های خانواده درمانی شاید، یا بهتر بگم امیدوارم نگاه ما را به نظام خانواده تغییر بده. گزاره سوم، آمدند گفتن ما در حال کار با بچه بیایم خانواده را هم درگیر گفتگو کنیم. سنجش ها میگوید آمار موفقیت رفت بالا. به همین دلیل شما گاهی میشنوید که بعضی از مراکز در کنار کار با کودک کار با والدین رو میگذاره. گزاره چهارم، خانواده درمانی خیلی زودتر از این حرف ها میخواست پا به عرصه زندگی و درمان بگذاره. یکی از چیزهایی که نگذاشت روانکاوی بود. شما میدانید روانکاوی یکی از پرنفوذترین رویکردهای روانشناختی است و متاسفانه در کشور ما و دانشگاه‌های ما هم روانکاوی و سرشاخه روانکاوان بسیار مورد احترام است، در حالی که در کشورهای دیگه خیلی اینگونه نیست. حتی بعضی از دانشگاه‌های بین المللی کسانی که تحقیقاتی رو در موضوع روانکاوی ارائه می‌دهند برای اینکه ادامه تحصیل بدن یا کار کنند یا بگن ما تو این رشته کار کردیم، خیلی براشون اعتبار امتیاز قائل نیستن. روانکاوی یکی از جبرگرایانه‌ترین نگاه‌ها به تربیت فرزند. ما نمی‌خوایم بگیم الان هیچ جایی به ما کمک نکرده. چرا؟ یه جایی کمک کرده، مثل خیلی از رویکردهای دیگه. یکی از چیزهایی که نگذاشت خانواده درمانی فعال وارد عرصه درمان بشه همین روانکاوی بود. روانکاوی خلاصهش همون چیزیست که همه میدانیم که تو هر آنچه که هستی همان 5 سال 6 سال اول زندگیت هستی، دیگه بقیهش بر اساس اون داری پیش میری. یعنی عملا نفس هر درمانگری را میگیره، چون شما میخوای با امروز کودک با امروز خانواده کار بکنی نمیتونی. میگه این چیزی غیر از اون سابقه اولیش نیست. گزاره پنجم، یه جمله جالبیست که آقای باون و آکرمن در تحقیقاتشون بهش رسیدن. من پیشنهاد میکنم روی این جمله فکر کنیم. گفتن وقتی شما با یک مشکل در یک کودک یا یک نوجوان مواجه میشوید، به جای اینکه بگید یک بیمار، بگید یک خانواده بیمار. اصلاً جداش نکنید. در واقع ما با بیمار مواجه نیستیم. اونهایی که مطالعات جامعه شناختی دارن میدانن وقتی که روانشناسان در روزنامه ها یا در مصاحبه هاشون تعداد آدم های بیمار یا مشکل دار یا آسیب پذیر در جامعه رو معرفی میکنند، جامعه شناسان میان اینو تبدیل به خانواده های درگیر میکنه. یعنی اگر گفتن این درصد افراد جامعه ما دچار مشکلاتی هستند، معناش اینه که این درصد خانواده های ما. اگر از این تحقیق بخوام استفاده بکنیم که خیلی تحقیق جالبی است، حالا من دارم گزاره مانند برای شما میگم دیگه، به یه معنایی باید بگیم ما تولید آدم های ناقص، تولید خانواده های مشکل دار میکنیم. همون جوری که یه عده ای را با سلامت به جامعه برمیگردونیم و جامعه به ما بیمار تحویل میده، همین جوری ما خانواده هایی رو بیمار میکنیم. ما بیمار میکنیم، ما به عنوان جامعه. این خانواده ها فرزندانی را برچسب بیماری میزنن. گزاره ششم، بعضی از رویکردهای خانواده درمانی حدهای افراط و تفریطی را برای درمان و مواجهه با خانواده پیش میگیرن، بعضی از اونها نه، یه حد متوسطی رو پیش میرن. اونهایی که نظریه پردازان متعادل در نظریات خانواده درمانی دارند، اینا رو مقوله‌ای به نام ارتباطات تکیه میکنن. یعنی چی کار میکنن؟ یعنی میان بین فرد، خانواده و جامعه یه ارتباطی رو برقرار میکنن، میگن این ارتباطه یه ایرادی داره. فرض کنید شما میخواهید از نگاه یک مدیر به مجموعتون نگاه کنید. در هر سنی هستن، کودکن، نوجوانن، جوانن، بزرگسالن. من با یه فردی مواجهم که این فرد با خمودگی فعالیت میکنه، سرحال نیست. این شادابی که بزرگواران پیش از عرایض بنده در ارائه بحثشون و شوقی که در این مشاهده تحول بچه ها داشتن، این رو نداره. اگر کسی بخواهد دقیق و علمی نگاه کنه، باید این فرد رو در تعامل با خانوادهش و تعامل با اجتماعش ببینه. یعنی این فرد به طور مستقل نیست. خب این کمی خمودگی داره. نه، این نگاه نگاه علمی نیست. این نگاه ما رو اون زمانی است که هنوز به خانواده و به ارتباطات بین فرد، همسر و فرزندانش و جامعهش این گونه نگاه نمیشد. یعنی بچه رو صدا میکردن، میگفتن این مشکل تو میخوایم حل کنیم. سه جلسه باهاش صحبت میکردن، بعدم میومدن گزارش میدادن، میگفتن حل شد. یا بعضی از معلمانی که اعتماد به نفس خوبی دارند ولی ممکنه دانش کمتری داشته باشن، میگن آقا ما دو سه جلسه ما بدیم، ما میریم سر کلاس رو حل میکنیم، مشکلشو میایم بیرون. هر کدوم اینا رو با خانوادهش باید مشکلش رو حل کنی، با اجتماع باید تعاملش رو حل کنی، تا بعد فرض کنی خود این فرد تغییری کرده. گزاره هفتم، با وجود این تلاش هایی که عرض کردم و نکته هایی که گفتم، تا کنون نه تنها تعریف دقیقی از خانواده درمانی وجود نداره، بلکه حتی توافقی بر این که چه کسانی می توانند وارد این حیطه بشوند نیست. یعنی به یه عبارتی هنوز شاخصه های کسانی که می توانند در این حیطه وارد بشن در دنیای علم تعریف واحد و مشخصی پیدا نکرده است. گزاره هشتم، اما یک هدف مشترک وجود داره. هدف مشترک این است که آرام میگم اگر یادداشت میکنید، اصلاح ارتباطات در خانواده و درمان مشکلات کل خانواده به جای مشکلات یک عضو خانواده. ببینید یه مثال فردی یا کمی وجدانی بزنم، بعد دوباره به بحث علمی که داریم پیش میریم برگرد. اگر میخواهیم از نظام تنظیم ارتباطات استفاده بکنیم، یکی از اتفاقایی که باید بیفته این است که لااقل در یک حیطه‌هایی از خودسانسوری پرهیز کنیم. یه استادی داشتیم میگفت من مشکلاتی داشتم، میرفتم یک شهرستانی که من رو نمیشناسن پیش یه روانشناسی، بعد یک فرضیه ای رو طراحی میکردم تو ذهنم، یه خانواده ای رو میساختم، ولی مشکلات خودم رو تو اون فرضیه و اون داستان میگنجوندم، بعد طرح میکردم، جواب میگرفتم، میادم رو خانواده خودم پیاده میکرد. یعنی یه نفری که میتونست به راحتی خودسانسوری بکنه، لااقل در حد پیشنهاد برخی از مشکلات درون خانوادگی ما به خاطر خودسانسوریه. یعنی جلوه بیرونی من یک جلوه است که در درون خانواده من جور دیگری است. حالا یا به خاطر حرمتی که همسر من برای من قائل است که شیون نکند، آبروریزی نکنه، یا نظام خانواده رو به هم نریزه، یا به خاطر بچه‌ها، یا به هر دلیل دیگری، اگر همسران خوبی داشته باشیم که وارد این حیطه‌ها نشوند، این خانواده متزلزل یا مسئله دار نگهداری داره میشه. اما این به این معنی نیست که من تولید کننده یه فرزند ناقص یا ناتوان به لحاظ فکری، به لحاظ ارتباطی نباشم. پس اگر درون خانواده ارتباطات مشکلی داره، حتی اگر به سبک این استاد عمل کنید، یعنی پلو کسی که آشناس نرید، حتی یا لااقل این که بگردید یه نفری رو پیدا کنید که بشه بهش اعتماد کرد و براش بعضی از اسرار رو گفت، خصوصا آنهایی که در آغاز زندگی مشترک هستن، گاهی با یه بالا و پایین کردن گفتار میشود مشکل را پیشگیری کرد. این ارتباطه فقط گاهی از نگاه منه این درست نمیشه. یه نمونه واقعی براتون بگم، یک حالا با یه تغییراتی که اسرار دفتر مشاوره هم حفظ کنه، یه خانومی تشریف آوردن گفتن که همسر من با فرزندان من به فلان مراد مسافره رفتن، برای منم بلیط نگرفتن، منم نبردن، چیکار کنم؟ در واقع در ذهن این خانم این بود که با این کار پیام به من اینه که تو از ما نیستی و این آغاز جدایی است. خب به طور طبیعی همه ما یه همچی برداشتی میکنیم، به طور طبیعی. حالا میخواییم بیاییم تو نظام خانواده درمانی. احتمالا پیشنهاد شما خانواده درمانگران چیست؟ پیشنهادتون؟ بله؟ بفهم؟
باید پیش زمینه این اتفاق رو بررسی بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاده که الان به اینجا رسیده که این تصمیم گرفته شده که یک فرد هست به شرط نظام.
خب دیگه ما میخوایم وارد بررسی بشیم، ولی گاهی اوقات زمان رو از دست میدیم. خوبه، تحلیل میکنیم ارتباطشون. حالا یه خانواده درمانگر میخواد اینجا فرصت رو از دست نده و به یه معنایی به تعبیر ایشون زودم قضاوت نکنه، زمینه ها رو هم بررسی بکنه. چقدر فرصت داریم؟ 2 روز رفتن. اگه من هفته بعد دوباره بخوام که ایشون مثلا بیاد دفتر مشاوره، یعنی 2 روز و 1 هفته. باید اونجا تصمیم بگیریم چگونه این فرایند ارتباط رو تنظیم کنیم. یکی از پیشنهادهایی که میشد داد، عرض کردم با یه تغییراتی عرض میکنم که، یکی از پیشنهادهایی که میشد داد این بود که در طی یه تماسی که ایشون با همسرش بگیره اصلا انگار نه انگار چنین اتفاقی افتاده. از آب و هوای اونجا بپرسه و بگه که چقدر خوبه، کاش که منم بودم اونجا. همسر خیلی با خیال راحت که خب این که این کارو نمیکنه بگه خب میخواستی میتونستی بیای. توی تعامل ساده ایشون بلیط گرفت، همون شب خودش رو رسوند بدون اینکه به ارتباط قطع شده از طرف همسر و بچه ها توجه بکنه، ارتباط رو برقرار کرد. با دو سه تا ترفند دیگر زندگی سرپا شد. ببینید زندگی که الان گمان میکنیم قطع شده. چرا؟ یک علتش این بود که اولا این فرد اعتماد کرد، یعنی حرف گوش داد. ثانیاً اگر ما در نقش خانواده درمانگر باشیم، همون جوری که فرمودید باید ارتباط رو اول درست کنیم. یعنی توصیه های اخلاقی، اینو بگو اونو بگو چرا اونجا اینو گفتی، اینا الان فایده نداره. باید یک کاری بکنی این ارتباط شکل بگیره. پس اگر او ارتباطو قطع کرد، منم بگم شما ارتباطو قطع کردید، پس منم دیگه میرم، منم اسبابمو برداشتم، یعنی منم ارتباطو قطع میکنم. این همون تعبیری که عرض کردم در خانواده درمانگری یکی از جدیترین کارها برقراری ارتباط. میام تو مثال مدرسه ای. یکی از سوالهایی که گاهی ما میپرسیم و کنارش رد میشیم اینه که ارتباط بچه با پدرش چجوریه؟ مادر میگه خوبه، من اعتماد میکنم، رد میشه. اونهایی که پدر کلاسند کمی جا افتاده ترن میتوانن مستاقی بپرسن، یعنی بگن خب این خوبه رو خود توضیح بدیم، یعنی دقیقا با هم چگونه ارتباط دارن، کجا میرن، برنامه هاشون چیه، برنامه های طول هفته شون. اونهایی که خود جوان ترن هم میتونن بپرسن، بله اونام بخوان که سوال بپرسن، منتها از موضع برابر. خب یه خود راجع به این ارتباط برامو توضیح بدین. از ارتباط ها رد نشین. وقتی شما میدانی این بچه گوشه گیره، باید او ارتباط بیستید. وقتی میبینی این بچه، یکی از طرح‌های خانواده درمانی که حالا بهش میرسیم تو گزاره ها، اینجا بگم شاید جاش باشه، یک گروه، البته اینا یه خود در فرهنگ ما غریبه است ولی امیدواریم یه زمانی آشناتر بشه، یک گروه درمانگر با یک خانواده کار میکنن، هر کدام با یکی از این افراد. از نوعهای دیگرش، یک خانواده نه تمام شبکه ارتباطی یک فرد مسئله دار تحت بررسی یک گروه درمانگر قرار میگیره. میگن شبکه دوستی هاشو بگید، شبکه ارتباط های خانوادگیشو بگید، شبکه ارتباط های مدرسهیشو بگید. مگه میتونه یه معلم مشکلی یه بچه رو حل کنه در حالی که ندونه این بچه به کدوم معلم علاقه بیشتری داره، با کدوم معلم ارتباط کمتری داره؟ بعضی از پدرهای کلاس این سوال رو ممکن راجع بعضی از بچه ها ندونن. من حالا خیلی آشنایی با بزرگواران نیستم. این بچه‌ای که تو اون کلاس به خاطر فعالیت خیلی خوبش از طرف معلم نمره بالا میگیره، چطور تو این کلاس چه حرف نمیزنه؟ این بچه‌ای که توی این زنگ اینقدر منظمه، چطور توی این زنگ اینقدر منظم نیست؟ این همون شبکه ارتباطی است. ما ممکن است سمت خانواده درمانی نداشته باشیم، اما شما میدانید که در یک جامعه بیشترین نقش آفرینی را کسانی که در حیطه متخصصین و نوک هرم هستن ندارند. ما در پایین هرم و کف هرم یه سری افراد مسئله دار و مشکل دار داریم، یه عده‌مون بالا متخصصن، بیشترین نقش را کسانی دارن که این وسطن. یعنی مثل شما سخن متخصصانه را میشنوند، کتاب تخصصی را میخوانند، اما در جایگاه متخصص عمل نمی کنند. در جایگاه دوست، معلم، راهنما، مشاور، کسی که بهش مراجعه میشود عمل میکنند. اینا بیشترین نقش را دارن در جامعه. در حیطه سلامت دو تا گزاره دیگه بگم عرضم رو تمام کنم، بقیه گزاره ها انشالله در دو نوبت بعد. گزاره نهم، یکی از دشواری های کار با خانواده آن است که خانواده درمانگر، مربی، معلم، مشاور را درگیر منازعات درونی خودشون میکنن. در واقع جنگ قدرت را با مشاور آغاز میکنن. به یه عبارتی بعضی از بزرگواران این جمله رو میگن، من اینو از قول اونا میگم ولی عکسش هم صادقه، میگن بعضی از مادران معلمان را دچار انحراف فکری میکنند. نگاه معلم رو نسبت به پدر تغییر میدن، نسبت به نظام خانواده تغییر میدن. حالا ویژگی خوبی که مجموعه شما داره اینه که معمولا پدر با مادر باید با هم بیان، اما تو همین مشاهده پدر و مادر یک فرد دقیق باید ببینه وقتی سوال میپرسه در حین سوالش پدر و مادر دارن تایید میکنن یا تکذیب میکنن. من نمیدونم چینش صندلی دفتر مشاورتون چگونه است یا ارتباطاتتون، ولی خاطرم هست که یک مشاوره ای داشتیم توی مجموعه بود، اتاق مشاوره شون خود باریک بود، پدر و مادر کنار هم دیگه میشستن، مثلا مشاور رو در روی اونها بود. من همونجوری که داشتم سوال طرح میکردم مادر داشت تایید میکرد، پدر داشت نفی میکرد، منتها حواسشون به هم دیگه نبود. منازعات یعنی چی؟ یعنی همینقدر که شما تایید بکنید که خب بله، البته من فکر میکنم پدر اینجا یه خطایی کرده، یه امتیاز به مادر دادید. حالا حالتهای بدتر هم داره ها، یه معلم بزرگواری میگفتن که صبح اول وقت بکنم بچه ها مثلا سر صبحگاه بودن، دفتر وصل کرد تلفن رو، من گوشی رو برداشتم، گفت من مادر فلانی هستم، بعد شروع کرد به توضیح دادن و یه سری نقاط منفی گفتن از شوهر، بعد انگار شوهر همونجا نشسته بود، گفت حالا گوشی خدمتتون بهشون بگیم، گوشی داد شوهرش. خب معلم الان اینجا چیکار کنه؟ منازعات خانواده ها رو سبک نشمارید. در واقع گاهی اوقات این تماس برای حل مشکل بچه نیست، برای تقویت قدرت مادر در نظام خانواده است، چون بعد از اون میگه آقای معلمشون هم همین رو گفت. یه فضای خانوادگی باز کنم دوباره برگردم به نظام کاری. تو نظام خانوادگی هم چه برای جوانها چه برای بزرگترها همین وجود داره، گاهی اوقات تایید شما از عروس کافیست برای اینکه قدرت پیدا کنه در مقابل شوهرش که پسر شماست. گاهی اوقات در نظام دعواهای خانوادگی شما یه تازه داماد اگر سمت مادر زن قرار نگیرید زندگی رو باختید. یکی از بزرگوارانی که اخیراً مشکلات جدی برای زندگیشون پیش آمده بود، پدر خانمشون فرد شناخته شده ای بود، من گفتم میخوام با ایشون تماس بگیرم چجوری میتونیم صحبت کنیم باشون، گفتن که هر کاری بخوام بکنیم باید با حاج خانم تماس بگیریم، مثلا نظام ارتباطی خانواده جوریست که فقط باید با حاج خانم تماس گرفت و همه حکیم. منازعات قدرت در خانواده ها خیلی جدیه، چه مشاور، چه معلم راهنما، چه یک معلم غیر مسئول، هر اعلام نظری که بکنه مؤثر است. گزاره دهم، از بخش‌های مهم خانواده درمانی اخذ شرح حال و سنجش است. ببینید اگر به لحاظ نظام کاری شما اجازه ورود به حیطه مشکل بچه رو ندارید، پس وارد نشید. اینو مدرسه باید تعریف کنه. اگر اجازه ورود دارید باید حتما در بخش شرح حالگیری کار کنید. شرح حالگیری یعنی چی؟ یعنی شما باید حداقل 35 دقیقه 40 دقیقه یا کمی بیشتر فرصت بگذارید فقط مختصات خانواده رو به دست بیارید. کسانی که ادعا میکنن که این بچه رو تحویل بدید ما دو روز خوبش میکنیم و باهاش صحبت میکنیم خوب میشه، اینا بالاخره شاید یه نباتایی دارن که میدن بچه میخوره و دگرگون میشه، ولی تو نظام علمی این اتفاق نمیافته. شرح حالگیری یعنی کسانی که میخواهند نظام تربیت رو پیاده کنند باید اطلاعاتی بیش از اون برگه‌ای که خانواده پر کرده داشته باشن. اون برگه‌ای که خانواده پر کرده رو هر چقدر شما افزایشش بدید، دو صفحه رو سه صفحه بکنید، بازم شرح حالگیری نیست. شما باید سوالاتی رو که اونها جواب دادن با خودشون تعامل کنید. خب گاهی من سوال یه جوری جواب میدم که گرده، گاهی سوال یه جوری جواب میدم رسمیه. باید وارد اون عرصه شد اگر میخواهی مشکل بچه رو حل بکنی. حتی گفته میشود باز برای اینکه فضای علمی کار خانواده درمانی یه خورده بهتر تبیین بشه، عرض میکنم ها، توی اون مصاحبه ها ما آموختیم، توی همین کلاس هایی که داشتیم ما آموختیم سلائق پدر بزرگا و مادر بزرگا چیه. پدر بزرگ و مادر بزرگ چیه؟ چیا میترسیدن؟ میگه آقا اصلا در قید حیات نیستم. باشه شما بفهمید آرزوهاشون چی بوده. گاهی اوقات شما سالها میگذره ولی متوجه نمیشید که دایی این پسر خودسوزی کرده. یه بچه ای از همین دبیرستان های مشهور که بچه از ابتدای دبستان تو اون مدرسه بود ولی با مشکل تو تعاملات مشکل داشت. یه بارم ارجاع داده بودن، من مادرم که دیدم احساس کردم روون نیستن اینا. خب حالا باید شرحالگیری کنه. شرحالگیری بدون خودسانسوری دیگه. نهایتا من متوجه شدم که حالا داییش بود یا یکی از همین نسبتهای اینجوری، یکی از عزیزانش توی محیط خانواده در حالی که همه مهمانان مثلا تو اتاق جمع بودن توی یه جایی بودن تو حمام خودش رو سوزونده و از دنیا رفت. این یعنی چی؟ این تحلیل داره. ببینید یه نفری خودش رو بیرون از شهر، یه نفری خودش رو تو جاده، یه نفری با دارو، یه نفری هر کدام اینها یه تحلیلی داره. این یک انتقام دست جمعی از همه اعضای خانواده است. این یه شوکیست که میخواسته به همه وارد بکنه و اتفاقا موفق شده، تمام نظام خانواده رو به هم ریخت. حالا ما در مدرسه داریم کار میکنیم، این بچه در دوره دبیرستان متوسطه یه دو هنوز با مشکله و همه معلم راهنماها که آقای چرا نمیتونیم با این کنار بیاییم، برای اینکه شرح حال درستی گرفته نشد. این که اون کسی که شرح حال میگیرد با چه مسئولیتی وارد این حیطه میشود، عرض میکنم اینا دیگه برمیگرده به نظام کاری شما. ولی این که من خیلی سهل گمان کنم دارم حل میکنم مسئله رو با یه توبیخی با یه تشویقی، واقعا این گونه نیست. شما بهتر از بنده میدانید، ولی ظاهراً باید یه خورده بعضی از جزوات راجع به خانواده درمانی یا لااقل خلاصه بعضی از اینها رو نگاه کنید. یعنی انواع خانواده درمانی رو یه خورده ببینید. ببینید با چه گستره‌ای دارن کار میکنن. بعضی مهارت‌ها، یه کتابی است، کتاب خوبیه، حالا شاید جلوتر هم بشه معرفی کرد، ما رو انتشارات ارجمند تحت عنوان مهارت‌های زناشویی. در واقع کار رو همین ارتباطات، مهارت‌های ارتباطات گفتاری بین همسرانه. شما دو فصلشو که می‌خونید می‌بینید عجب ما چقدر یه جایی رو اشتباه حرف زدیم. رو ارتباطات همسرانه نیست، رو ارتباطات کلامیه. یه دونه از این کتاب ها تو این جنس رو بگیریم ورق بزنیم، بعد وارد عرصه حل مشکل بچه بشیم. از این کتاب ها که بخوانیم گاهی اوقات نگاه میکنیم میبینیم اصلا ما با تعاملی که با خانواده برقرار کردیم نظام و خانواده رو اختلالش رو بیشتر کردیم. چرا؟ چون خانواده هر بار با ما دیدار میکنه احساس میکنه مرد خانه قدرت بیشتری میگیره، مرد خانه ضعیف‌تر میشه. من مدل تعاملم اشتباه برقرار میکنم چون حواسم نیست به منازعات در اون خانواده. یعنی شما نگاه کنید، فقط کافیه که پدر برگرده بگه که قبلا من این نکته رو عرض کرده بودم خدمت آج خانم. اینا باید برای شما کد باشه. شما 10 جلسه با این خانواده جلو برید، معلوم نیست که مشکل وسواس بچه، مشکل استراب بچه و امثال اینا حل بشه. پس یا باید ارجاع به متخصص داد، یا باید متخصصی در مجموعه باشه و این کارها رو پیگیری بکنه، و یا لااقل اینه که ما وارد حریمی که فکر میکنیم اجازه نداریم، یا فردا روزی کس دیگری از ما تحویل میگیره و او میخواد وارد بشه، ما دخالت نکنیم، چون الان فرصت این کار رو نداریم. خصوصا جوانترهایی که انشالله امید بزرگتری برای مدرسه دارند و انشالله بتوانند نقشای جدیتر رو در سالهای آتی ایفا بکنند، حواسشون باشه دلسوزی برای بچه ها به معنای مداخلات زود هنگام حساب نشده نیست. شما ناراحتی بچه میشوید، زود میرید دخالت میکنید، میخواید کمک بکنید، همرازش میشید. شما احساس میکنید فقط مثلا ناخون جویدن یا مراجعه مکرره به دستشویی شما مشاهده کردید، میرید باهاش رفیق میشید، احساس خوبی هم پیدا میکنید، اما معلوم نیست راهش این باشه. دلسوزیتون رو یه خورده با فضای علمی و تجربه بزرگترها اگر ممزوج بکنید، انشالله مؤثرتر خواهد بود. خیلی ممنونم از توجهی که داشتیم، گرچه ساعت شاید ساعت مطلوبی براتون نبود، ولی انشالله که محتوا به کارمون بیاید. خب از اونجا که ابتدای جلسه رو با کف زدن آغاز کردین، اجازه بدین آخر جلسه من خواهش کنم به شادی دل بیبی زهرا سلام الله علیها کف مرتبی تقدیم بفرمایید.